بسم الله الرحمن الرحیم. سطر 323، سطر 12. و قد یجاب و ایزن به ان المراد من اختراع ذاته الوجود کونه موجودن لا به اختراع غیر. اشکالی که مطرح شده بود این بود که شما مبناتون در فلسفه و کلام این چنین است که وجود عین ذات واجب تعالی است، ولی در تعریفی که برای وجود و واجب ارائه دادید این چنین گفتید: واجب چیزی است که ثبت له الوجود، یا چیزی که یقتضی الوجود. این تعریفتون با مبناتون نمی‌سازه، چون مبنا این بود که وجود عین واجب است و نمی‌شود گفت، یعنی ذات واجب است و نمی‌شود گفت ذات چیزی برای خودش ثابت است، پس نمی توانید بگویید واجب اون است که وجود براش ثابت است. همچنین نمی توانید بگویید ذاتی خودش را اقتضا می کند، پس نمی توانید بگویید واجب وجود را اقتضا می کند. لفظ ثبوت و لفظ اقتضا با عینیت سازگار نیست. مبنای شما عینیت وجود بود، ولی بیانی که داشتید ثبوت وجود یا اقتضای وجود بود، که این دو بیان با مبنا سازگار نیست. ما گفتیم از این اشکال چند جواب میدیم. جواب اولش رو ذکر کردیم، جواب رو هم توضیح دادیم، منتها توضیح ندادم که موجود چه روشی رو طی کرده که این جواب رو داده، چون در وقتی که جوابی اشکالی میخواد تبیین بشه باید روش این جواب یا روش اشکال هم گفته بشه، اون وقت این اشکال خوبتر یا اون جواب خوبتر معلوم میشه. من دیروز که توضیح میدادم اصل جواب رو تبیین کردم، ولی توضیح ندادم که چه روشی رو به کار برده این جواب رو گفته. حالا میخوام اون رو اضافه کنم، لذا یه مقداری اشکال جواب تکرار میشه و از منم خواسته بودن که تکرارش بکنم. جواب اول که چون مطالبش در گذشته، یعنی دیروز گفته شده بود، خیلی دیگه مفصل واردش نمیشم، فقط این چیزایی که نگفتم دوباره اون رو ذکر میکنم. در جواب اول گفتیم که وجود واجب آنیست که موجود بودن رو اقتضا می کند. درسته گفته بودیم وجود اقتضا می کنه، ولی مرادمون از وجود، وجود اشتقاقی بود، یعنی موجود بودن. همچنین گفتیم واجب چیزیست که ثبت له الوجود، منظورمون این بود که ثبت له الوجود اشتقاقی یعنی موجودیت. پس ما نمیخوان بگیم واجب چیزیست که وجود را اقتضا میکند تا شما بگویید که وجود که عین واجب است چگونه وجود را اقتضا میکند. این اقتضای شیلی نفسه. همچنین نمیخوان بگوییم که واجب برایش وجود ثابت است تا شما بگویید که ذات واجب که وجود است چگونه میگویید که برای این ذات وجود ثابت است، یعنی خودش برای خودش ثابته. ثبوت شیل نفسه که درست نیست. ما نظرمون اینه که واجب چیزیست که موجودیت رو اقتضا می کند، یک موجودیت برای ثابت است و دیگه این اشکال برطرف میشه. این تقریبا اختصاری از جوابی بود که دیروز هست کردم. در این جواب ایشون دقت کنید روشش اینه: ابتدا موجودیت رو برای واجب ثابت میکنه یا مقتضای واجب قرار میده، بعدن میاد درباره این موجودیت بحث میکنه، میگه موجود موجودون هم برای اون ذاتی که وجود عین اوست میتواند ثابت شود و هم شود، و هم برای اون کسی که وجود عین اوست میتواند هم شود. یعنی ما موجودون رو برای واجب بر واجب هم میکنه. حالا چه این هم و این معنا باشد که ثابت است للواجب، چه به این معنا باشد که واجب او را استضا میکند، هر دوش درسته. میگیم الواجب موجودون، موجودون بر او هم میشه. یک بار حملش میکنیم به این معنا که ثابت است للواجب، یک بار حملش میکنیم به این معنا که واجب او را استضا میکند. همونطور که ماهیت لوازم ماهیت رو استضا میکنه و ما میتونیم لوازم ماهیت رو بر ماهیت هم کنیم، همچنین خدا موجودیت رو استضا میکنه و ما میتونیم موجودیت رو برش هم کنیم. پس بار اول اینطور میگه، یعنی در قسمت اول جواب اینطور میگه که موجودون میتواند هم شود بر واجب تعالی. بعد در بخش دوم جواب اینچنین میگیم موجودون بر دو چیز میتواند هم شود، یکی چیزی که قام به الوجود به اون میتونیم بگیم موجودون، یکی چیزی که هو عین الوجود به او هم میتونیم بگیم موجودون. این بخش دوم، بخش دوم بخش اول رو تشمیل میکنه. بخش مجموع این دو بخشی میشه که بر چیزی که عین الوجود است نیز میتوان موجودان رو هم کرد، و به تعبیری دیگر میتوان گفت موجودان برایش ثابت است یا او موجودان رو اقتضا میکند. پس هیچ عیبی نداره که بگیم واجب عین وجود است، در این حال وجود اشتقاقی یعنی موجودان رو اقتضا می کند یا موجودان برایش ثابت هست. چون همونطور که توجه کردید موجود هم می تواند بر ما له الوجود هم شود، هم می تواند با بر ما هو عین الوجود هم شود. نه، این لازمه نیست که ما بگیم در واجب اصالت وجوده، در ماه در بقیه چیزا اصالت وجود نیست. لازمه اینه که بگیم در واجب عینیت وجود است، در باقی زیادت وجود است. حالا اون وجود زائد یا اصل یا اعتباری، این وجود عینم یا اصل یا اعتباری، البته عین دیگه نمیتونه اعتباری باشه. پس ما باید در واجب تعالی عینیت رو بپذیریم، در بقیه زیادت رو بپذیریم. اما حالا این چه که عین است یا اون چه که زائد است، اصیل است یا اعتباری، اون دیگه از این بیان ما استفاده میشه، از راه دیگه باید استفاده شده. پس خلاصه جواب این شد که توجه کردید اشکال این بود که ثبوت الوجود للواجب با توجه به این که واجب عین الوجود ثبوت شیء لنفسه، اقتضاء الواجب للوجود با این که با توجه به این که واجب عین الوجود اقتضاء الوجود للوجود این اقتضاء شیء لنفسه، ثبوت شیء لنفسه و اقتضاء شیء لنفسه هر دو باطله. پس این که گفتید واجب عین وجود است، از طرف دیگر گفتید که واجب ما ثبت له الوجود یا ما یقتضی الوجود است، باطله. یا باید از عینیت دست بردارید که دست بر نمیدارید، یا باید از این ثبوت اختزاش رو گفتید دست بردارید. جوابی که ما دادیم این بود که ما موجودیت اثبات میکنیم و اثبات موجودیت یا اختزای موجودیت اشکال نداره. بعد اون وقت تکمیل کردیم جواب رو به این که موجود همونطور که بر ما هو ما له الوجود هم میشود، بر ما هو عین الوجود هم میشه. اگر بر ما هو عین الوجود هم شد، ثبوت موجودیت بر ما هو عین الوجود میشود یا اقتضای ما هو عین الوجود للموجودیت میشود. نه ثبوتش اشکال دارد، نه اقتضاش اشکال داره. نه ثبوتش علم نفسه میشود، نه اقتضاش علم نفسه میشه. این جواب اولی بود که دیروز گفتیم، امروز تکمیلش کردیم.
ارتباط موجودان برای مجموعه بخش این موجودان همه شما اگر سمکانی باشه که ترکتور مشتر موجود میشه این مارتر اصلا نبود وجود نه همون نجوار بعد نه ایتی قاری میشه
نه دیگه الان این جواب دادم دیگه شما میفرماید موجودان مطلقا به معنای ما ثبت له الوجوده این اصلا اینطور نیست چون موجود داره بر دو چیز هم میشه یکی بر ما له الوجود یکی بر ما هو عین الوجود در ما له الوجود به معنای ما ثبت له الوجود است در ما هو عین الوجود دیگه به این معنا نیست
چون
نیست شما ثبت نیست عین وجوده
شما اگر موجود له الوجود برمیدارم موجود هم
موجود میتونید بگید ثابت است بر ما هو عین الوجود ولی دیگه وجود نمیتونید بگید ثابته شما دارید موجودان رو به ما ثبت له الوجود ارجاع میدید میخوام بگم موجودان به معنی ما ثبت له الوجود نیست موجودان یعنی دارای یعنی وجود هست یعنی اونجایی که وجود هست میگید موجودان
مثلا
بله ما میگیم موجود یعنی اون یعنی وجود هست حالا وجود هست به نحو عینیت یا وجود هست به نحو زیاده مشتق رو هم ذاتون ثبت له الوجود میخواد بگیریم شما دیگه
مرکب در تحلیل مفهومی موجودان
ما اصلا به وجود نیست. پس موجود به معنای بشیشی. وقتی اصلا همین از وجود موجود رو ببینیم، ما هم در میاد. حضرت یه قسمتان بله. موجود رو به معنای بله ما له الوجود. البته من الان دقیق حرفای صدر یادم نیست. ولی صدر جواب شما رو داده. که موجود رو اگر بسیط هم الان وقتی یادم نیست که موجود اگر بسیط هم نگیریم بازم میتونیم جواب بدیم حالا چی دور هفت زده یادم نیست شاید هم فرموش شما گفته شده نمیدونم حالا علای حال در هفت صورت موجود رو اگر به معنای ما ثبت له الوجود نگیریم ما ثبت له الوجود نگیریم حالا چی موجود اونجایی که وجود هست بگیم موجودان حالا چه وجود به نحوه عینیت باشه چه وجود به نحوه زیادت باشه مشکل حل میشه و لاهیجی هم از همین طرف داره مشکل حل میکنه یعنی اول موجودان رو برای واجب تعالی ثابت میکنه یا به تعبیر دیگه میگه واجب تعالی مختزی موجودانه بعد بیان میکنه که این موجود همونطور که بر ما ثبت له الوجود هم میشود بر ما هو عین الوجود هم میشه پس میتوانیم بر واجب تعالی که عین الوجود است موجودان اطلاق کنیم بدون این که اشکال ثبوت شعر نفسه یا استضاعی شعر نفسه لازم بیاد این کل جواب اوله که دیروز گفته شد امروز هم تشریح بیشتری شد حالا باید جواب دوم میشیم که الان دیگه تقریبا اول بحث امروز اینه جواب دوم اینه که وقتی میگیم واجب موجودیست که ذاتش اقتضای وجود کرده منظورمون این نیستش که ذات اقتضای وجود کرده منظورمون اینه که مقابلش رو نفی کنیم نمیخوام خود اینو اثبات کنیم نمیخوام اثبات کنیم که واجب اقتضای وجود کرده بلکه میخوام مقابلش رو نفی کنیم مقابل این که واجب اقتضای وجود کرده این است که وجود رو غیر به او عطا کرده ما وقتی میخوام نفی کنیم عطای غیر رو به جای این که مستقیم عطای غیر رو نفی کنیم میگیم واجب اقتضا کرده وجود رو یعنی وجود رو دریافت نکرده پس منظورمون از این اقتضا دریافت نکردنه میخوام بگیم که واجب وجود رو از غیر دریافت نکرده به جای این که تعبیر کنیم به دریافت نکردن تعبیر میکنیم به اقتضا کردن پس مرادمون از اقتضا معنای واقعی اقتضا نیست تا بگید شی نمیتواند خودش را اقتضا کند معنا منظورمون از اقتضا نفی مقابل اقتضاست یعنی نفی عطاست و نظیر این را هم داریم گاهی از اوقات میگیم جوهر قائم به ذات خودشه منظورمون این نیست که قائم به ذاتش باشه منظورمون که قائم به غیر نیست منظورمون است که مثل عرض نیست که قائم به غیر باشه و الا مثلا صورت نمیتونیم بگیم قائم به ذاته هیولار هم نمیتونیم بگیم قائم به ذاته ولی در این حال جوهره جوهر چرا؟ چون در وجودش متکی به غیر نیست در وجودش متکی به غیر نیست، حالا بر تعینش تقومش متکی است. پس ما گاهی از اوقات جوهر رو تعریف میکنیم به چیزی که قائم به ذاته، و منظور اون این نیست که واقعا قائم به ذاته، منظور اون این که قائم به غیر نیست، یعنی مقابل اون چرا که ادعا کردیم میخوام نفی کنیم، نه اون چرا که ادعا کردیم بخوام اثبات کنیم. پس وقت در ماننفی هم وقتی میگیم خدا مختزی وجود است، نمیخوام بگیم واقعا این وجود اختزای وجود میکند تا شما بگید اختزای شیل نفسه شد، بلکه میخوام بگیم که این وجود رو از غیر دریافت نمی کند. این تمام جواب دومه، که جواب دوم تقریبا میگه که اگر واقعا مرادمون از اختزا اختزا باشه اشکال مستشکل وارده، ولی مراد ما از اختزا اختزا نیست بلکه نفی مقابله، پس که انه تسلیم اشکال میشه این مستشکل. منطقه میگه که ما از اختزا معنای اختزا رو اراده نکردیم، اگر معنای اختزا رو اراده می کردیم اشکال شما وارد بود، ما از اختزا چیزی دیگری رو اراده کردیم و اشکال شما وارد نیست. این جواب سوم. جواب دوم صفحه 326 صفحه 12 هم فقط یجاب و ایزن، یعنی از اون فعنقیل جواب دومی داده می شود علاوه بر جواب اولی که دیروز خونده شد، جواب داده میشه به این که مراد از اقتضاء ذات خدا وجود را این است، کونه موجودن لا به اقتضاء غیر. میخوام بیان کنیم که او موجود است نه به اقتضاء و عطای غیر، بلکه موجود است بدون عطای غیر. برای این که ثابت کنیم که به اقتضاء غیر موجود نیست، میگیم به اقتضاء نفسش موجود، ولی منظور اون نیست که اقتضایی باشد، مختزیی مختزایی باشد. الان نحو ما قالو که گفتن الجوهر قائمون به ذاته و اراده کردن به این کلامشون سلب قیام جوهر بالغیر رو، نخواستن قیام به ذاته رو اثبات کنن، خواستن قیام بالغیر رو نفی کنن. بله؟ به اقتضای غیر نگرفته، یعنی غیر اقتضا کند وجود او را که اون وقت عطا کند وجود را به او، این نبوده. من نه که خودش هم اقتضای وجود کرده، خودش اصلا وجود بوده، خود خدا وجود است. نمیخوام بگیم اقتضای وجود کرده، میخوام بگیم غیر این وجود خدا را اقتضا نکرده. برای این که بگیم غیر این وجود خدا را اقتضا نکرده، گفتیم خود خدا اقتضای وجود کرده، ولی منظورم نبوده که خودش اقتضای وجود کرده، منظورم اونی بوده که خودش وجوده، مثلا نه وجودی که غیر او را اقتضا کرده باشه و غیر او را عطا کرده باشه، بلکه وجودی که مال خودشه. این که میخواستیم بفهمونیم مال خودشه، گفتیم اقتضای خودشه. پس توجه کنید این جواب خلاصش اینه که خدا وجوده، اما این وجود دو جوره، یکی این که خودش هست، یکی این که غیر ایجادش میکنن. ما برای این که بفهمونیم غیر ایجادش نکرده، غیر اختزاش نکرده، گفتیم خودش اختزا کرده خودش رو، و مرادمون نبوده که واقعا خودش اختزا کرده، مرادمونی که خودش بوده، کسی هم او رو بود نکرده، برای این گفتیم خودش اختزا کرده. پس منظورمون از این که خودش اختزا کرده معنای واقعی اختزا نیست تا شما بگید اشکال اختزای شیل نفسی وارد میشه. اینم جواب دوم بود. اما جواب سوم، جواب سوم اینه که ما وقتی میخواستیم واجب رو تعریف، وقتی میخواستیم مواد ثلاث رو تعریف کنیم، اینطور گفتیم کل مفهومی که به خودش توجه میکنیم، هر مفهومی که به خودش توجه میکنیم، اما ان یقتضی الوجود او لا. این تعبیر ما بود، اما ما این تعبیر رو که تعبیریست تسامحی، قبولم داریم تسامحیست، برای شنوندهی که تا حالا این مطلب رو نشنیده آوردیم تا مطلب رو به او تفهیم کنیم. بعد از این که مطلب به او تفهیم شد، توضیح میدیم که اقتضا در اینجا نیست. اولا برای این که مطلب پیش او روشن بشه از لفظ اقتضا استفاده کردیم، بعدن وقتی وارد بحث دقیق شدیم، مخاطب خودمون رو که اون بحث دقیق چشوندیم، بهش حالی کردیم که مرادمون از اقتضا اقتضا نیست. پس لفظ اقتضا گفته شده ولی مرادمون این نیست که واقعا اقتضایی بوده، بلکه مرادمون این بوده که مطلب رو واضح تر کنیم تا شنونده ما کامل مطلب رو بفهمه. اگر از اول بهش میگفتیم وجود یا عین کل مفهومی که تصور شود یا وجود عینش هست یا نیست، یه مقدار برش مبهم بود. ما ابتدا گفتیم که یا وجود را افتضا می کند یا افتضا نمی کند، این تقسیم ابتدایی و بدوی ما بود. بعد آمدیم تقسیم بدوی رو دقیق کردیم، گفتیم یا وجود عینش هست یا عینش نیست. پس مرادمون از یقتضی الوجود اولا این است که یکون الوجود عینه اولا. منتها تعبیر دوم چون تعبیر سنگینی بود برای مخاطب نیاوردیمش، اول اون تعبیر اول را که ساده بود آوردیم. خودمون هم میدونستیم مشتمل بر تسامحه، ولی مرتکب این تسامح شدیم تا مخاطب مطلب رو بفهمه. بعد که مطلب رو فهمید اون وقت آمدیم در ذهنش جا انداختیم که مراد ما از افتضا نیست، ما در اینجا اراده کردیم عینیت رو. خب حالا این سوال میشه که چرا شما برای تفهیم عینیت از اقتضا استفاده کردید؟ اینطور شد دیگه، اول میخواستیم عینیت رو بفهمونیم، منتها دیدیم مخاطب رو سخت میفهمه، از اقتضا استفاده کردیم و بعدا براش توضیح بدیم که مرادمون از اقتضا اقتضا نیست، عینیته. بعد سوال میکنه اصلا چرا از اقتضا استفاده کردید، چه ربطی به این عینیت و اقتضاست؟ جواب میدم که اگر چیزی عین وجود نباشد، اگر چیزی عین وجود نباشد نمیتواند وجود را اقتضا کند. یعنی ماها که عین وجود نیستیم، وجود زائد بر ماست، اقتضا نمیتونیم بکنیم. چون ما نمیتونیم اقتضا بکنیم، گویا که اون که عین وجود هست میتونه اقتضا بکنه. پس ما اقتضا رو جانشین عینیت کردیم، چون میدونستیم که اگر عینیت رفت اقتضا میگه. پس به این جهت بین اقتضا و عینیت یه الفتی برقرار کردیم یا یه الفتی دیدیم که تونستیم به جای عینیت اقتضا رو به کار ببریم تسامحاً، و بعدم تسامحمون رو توضیح بدیم و ثابت کنیم برای مخاطبمون که مرادمون اقتضا نبوده بلکه مرادمون عینیت بوده. اینم جواب سوم. که جواب سوم یه اون تقسیمی که ما در گذشته داشتیم تقسیم ظاهری بود و ما اون ظاهرش رو اراده نکرده بودیم، باطن تقسیم مراد ما بود که بعداً برای مخاطب توضیح میدادیم. این هم همون که توجه میکنیم تقسیم اشکال میشه. اونطور میگه ما مرتکب این اشکال شدیم به خاطر نفعی که در کار بود، یعنی این ضرر رو متحمل شدیم به خاطر اون نفع، چون دیدیم اون نفع قوی تر از این ضرر. و به ان الامر، این عطف است بر به ان المراد. بعد یجا با ایزن به ان المراد من اقتضا تا آخر و به ان الامر ها هنا مبنیان. امر در اینجا مبنیست، امری که در اینجا داشتیم چی بود؟ تقسیم بود. پس مراد است امر در اینجا قسمتیه. به ان الامر ها هنا مبنیان یعنی تقسیم در اینجا مبنیست بر ما یبدو فی بادر رست، بر آن چی که در ابتدای نظر و توجه ظاهر میشه. یعنی لفظ اقتضا کردن این ظاهر عینیت یه مقدار مخفیه. ما برای این که به مخاطب خودمون تفهیم کنیم از اون لفظ ظاهر استفاده میکنیم که زودتر بفهمه، بعد اون لفظ مخفی رو براش توضیح میدیم. اون چه که در بادی امر به ذهنیات اقتضاه، یعنی ما فکر میکنیم که همونطور که ماهیت لوازم خودش را اقتضا میکند، واجب تعالی وجود خودش اقتضا میکنه. اینجوری به ذهن ما میاد، ولی وقتی خوب دقت بکنیم میبینیم بله ماهیت لوازم خودش رو اقتضا میکنه، اما واجب تعالی وجود اقتضا نمیکنه. واجب تعالی عین الوجوده، یعنی فرق دارد با ماهیت. اون چه که ما در ماهیت گفتیم در ماهیت درسته، در واجب تسامحه، اما ما واجب رو تشبیه کردیم به ماهیت تا امری ظاهر شود و بعد هم توضیح دادیم تا حق معلوم شود. و به ان الامر هاونانی تقسیم که در اینجا مثلا شده مبنیش بر ما یبدو فی بادر رد، در آنچه که در ابتدای نظر آشکار می شود. آنچه که در ابتدای نظر آشکار می شود چیست؟ که ابتداعا انسان در وقت برخورد با دو نوع موجود، یکی واجب یکی ممکن، به ذهنش می رسه. انسان در ابتدای برخورد به ذهنش می رسه که اون اقتضای وجود می کند لذا وجود دارد، این اقتضای وجود نمی کند لذا وجود ندارد، وجود باید بشت دار. این در ابتدای توجه به ذهن ما اینطوری خطور می کنه، اقتضا کردن و اقتضا نکردن. ولی وقتی دقیق میشیم میبینیم اون عین وجوده لذا وجود نمیخواد، این غیر وجوده لذا وجود میخواد، که با دقت مطلب رو بعدا میفهمیم. آنچه که در باد نظر به ذهن ما میاد اینه که الموجود یا اقتضا میکند ذاتش وجود رو اولا. وقتی بین این دو عدل که یکی اقتضی ذات الوجود است یکی اولا هست، بین این دو تا عدل ایشون مشبهان به رو میاره، اقتضاء الماهیت لوازم ها، مثل این که ماهیت اقتضاء لوازم میکنه. یعنی ما پیش خودمون اقتضاء ماهیت لوازم ها رو روشن دیدیم، بعد میام درباره وجود واجبن تشبیه میکنیم به اقتضاء ماهیت تا برامون روشن بشه یا تا برای مخاطب روشن بکنیم. اینطور میگیم که واجب هم میگیم موجود هم یا اقتضای وجود میکند میشود واجب، یا اقتضای وجود نمیکند میشود مثلا ممکن. همونطور که در ماهیت میگفتیم در وجود میگیم، برای اینکه مطلب به ظاهر روشن تر. اما ثم اذا انتهت النوبه الى الفحص البالغ، وقتی نوبت میرسد به فحص بالغ، یعنی نوبت میرسد به دقت، دیگه از این تعبیر تساموی دست برمیداریم، تقسیم رو عوض میکنیم. یز هر که حقیقت تقسیم این چنین است که ان الموجود اما این الوجود اولا، نه اینکه ان الموجود اما ان یختز الوجود اولا. این اما ان یختز الوجود اولا ابتدای تقسیم، ابتدای بحث بود، یعنی تقسیم ابتدایی بود، تقسیم دقیق نبود. وقتی نوبت به دقت رسید میبینیم که تقسیم رو عوض کردیم و جوری گفتیم که خالی از این تفاهم باشید. خب چرا شما از اقتضا استفاده کردید برای فهموندن عینیت؟ اصلا این بین اقتضا و عینیت الفته، زیرا که اگر عینیت نبود اقتضا نیست. از این جهت که در جایی که عینیت نیست اقتضا نیست، کشف میکنیم که بین اقتضا و عینیت الفته، لذا عینیت رو اراده میکنیم، اقتضا رو ذکر میکنیم. یعنی میگیم اقتضا ولی خود اقتضا رو اراده نمیکنیم، عینیت رو اراده میکنیم. اقتضا رو به خاطر این گفتیم که مخاطبمون بفهمه، یا به خاطر این گفتیم که در بد و نظر این اقتضا ظاهر میشه. انهو سر خط نوشته نمیشد بهتر بود، یه خود فاصله انداخته. وقتی نوبت به فحش میرسد یظهر دو مطلب: یک ان حقیقت تقسیم این چنین است، دو انه ما لیس عین الوجود لا یمکن اقتضاءه، یا یعنی اقتضاءه للوجود، چیزی که عین الوجود نیست نمیشود که اقتضای وجود کند. از اینجا میفهمیم که عین وجود نبودن با اقتضا کردن نمیسازه، اما از اون طرفش بین عینیت و اقتضا الفته. ولو این که عینیت اقتضا یک تعبیر تسامحی است، ولی بین هما که انهو الفته، اینه که به جای عینیت ما اقتضا رو بیکار میبریم. من مرادمون عینیت ولی اقتضا رو بیکار میبریم. خب تمام شد بس. من یه مطلبی رو میخواستم قبلا عرض کنم که در ابتدای این بحثم باید توضیح میدادم، منتها بازم یادم رفت. توجه کنید به صفحه 320 کتاب ما که داریم تقسیم میکنیم، قسمت حاصل رو فرمی کنیم، اینطور گفتیم: و ذالک، اواخر صفحه، و ذالک لأن کل مفهوم اذا التفت الیه من غیر التفات الی غیره. اینجا گفتیم من غیر التفات الی غیره. دوباره دو صفحه بعد گفتیم والحاصل، در جلسه دیروز، والحاصل ان هذا القسم و ان کان محتملا فی باد الرأی لكن العقل يجزم بامتناع وجوده عند ملاحظة مفهومه من غير نظر الى امر خارج. اینجا گفتیم امر خارج، اونجا گفتیم غیر، اینجا گفتیم امر خارج. مراد از این آوازن این کلمه چیه؟ این جمله من توضیح نداده بودم، یادم رفته بود توضیح بدم که این معنای این جمله چیه، که من غیر التفات الى غیر، من غیر التفات الى غیره، یا در اینجا داریم من غیر نظر الى امر خارج. این اصلا برای چی میاد؟ چون توجه کنید ما داشتیم این وجوب به ذات، امتناع به ذات و امکان به ذات رو میگفتیم. به ذات یعنی به خودش توجه کنی، خودش یا امکان دارد یا امتناع دارد یا وجود دارد. به غیر توجه نکن. اگر بخوای به غیر توجه کنی، وجوب به غیر هم میتونی پیدا کنی، امتناع به غیر هم میتونی پیدا کنی. این غیری که در اینجا نفس میکنه، یه جا میگه من غیر نظر الى امر خارج، یه جا میگه من غیر التفات الى غیره، برای این که تقسیمش رو یعنی اقسامش رو به ذات قرار داده، چون اقسام به ذاته خواسته که قید به ذات رو اعتبار کنه، قید به ذات رو خواسته توضیح بده و اعتبار کنه. به این جهتی که میبینید من غیر التفات الى غیر رو ذکر میکنه، چون در جایی که ما میخوام غیر رو التفات کنیم دیگه واجب به ذات نداریم، واجب به غیر داریم، ممتنع به ذات نداریم، ممتنع به غیر داریم. ولی در جایی که میخوام واجب به ذات یا ممتنع به ذات یا ممکن به ذات داشته باشیم، حتما باید به خود اون مفهومی که میخواد تقسیم بشه توجه کنیم، یعنی به ذاتش باید توجه کنیم بدون توجه به غیر. اون وقت نگاه میکنیم این شی به لحاظ ذات است یا واجب است یا ممکن است یا ممتنع است، دیگه غیر رو دخالت نمیدیم. در جایی که بخوام واجب به غیر یا ممتنع به غیر رو بگیم، غیر دخالت میدیم. ولی در جایی که بخوام به ذات رو ترک کنیم، چه واجب چه ممتنع چه ممکن، دیگه غیر دخالت نداره. چون غیر دخالت نداره، ایشون هر جا که بحث پیش میامد غیر رو اخراج میکرد. یه جا گفت من غیر التفات الى غیره، یه جا گفت من غیر نظر الى امر خارج. این دوتا عبارت رو برای این گفت چون بحثش در به ذات بود، یعنی واجب به ذات یا ممکنه به ذات یا ممکنه به ذات، چون بحثش در این بود غیر خارج. خواستم عرض کنم که این دو قیدی که آورده برای چی آورده. حالا شاید هم در حرفای گذشتم روشن شده بود ولی تفصیل تام نداده بودم. بله من غیر التفات الى غیره، هر دون یه معنی
هست.
چرا؟ نه خارج در اینجا در مقابل ذهنی نیست، خارج همی خارج از ذات. بله بسید به نظر الى امر خارج یعنی خارج من از ذات، نه به نظر الى امر خارج یعنی خارجی که ظرفه در مقابل ذهن. الى امر خارج نمیگو، خارج میگو. امر خارج نشون میده که منظورش از خارج ظرف نیست در مقابل ذهن. امر خارج هر دو عبارت یکیه. نه والحاصل این است که والحاصل مرادش اینه که در باد رأی، در باد رأی اون قسم چهارم جلوه می کنن، با این در رجوع فعل عقل قسم چهارم یکی از این اقسام ثلاثه می شود. کارو به خارج از ذهن نداریم. بعد اصلا داره اینو میگه. آخه مستشکل قسم چهارم رو قسم چهارم جدا حساب قسم جدا حساب میکرد. ما در جواب قسم چهارم رو داخل در ممتنع به ذات کردیم، یعنی داخل در یکی از این سه قسم دیگه کردیم. عبارت بلا حاصل همینه میگه. میگه در باد رأی به نظرت میرسه قسم چهارم قسم چهارمه. لیکن عقل وقتی دقت میکنه این نه قسم چهارم قسم چهارم میشه که از اقسام ثلاثه قبل است. اصلا کاری به خارج از ذهن نداره. کاری بله در عبارت قبل از بلحاصل خارج از ذهن رو مطرح کرده بود. ولی این خارجی که در این عبارتی که من خوندم آورده، این خارج معنی خارج مقابل ذهن نیست. خارج یعنی خارج از ذات شی که همون مفاد غیره. همون مفاد غیره. و شما در وقتی داشتید غیر معنی میکردید یعنی غیر التفات الی غیرهی، داشتید این رو اینجوری معنا میکردید. مفهومی رو ملاحظه میکنیم بدون این چون رو با مفهوم دیگه بسنجیم. اینم مراد نیست. مرادمون این نیست. ولی ما گاهی از اوقات مفهوم رو مفهوم دیگه میسنجیم. مفهوم انسان رو با حیوان میسنجیم، میگیم انسان واجب الحیوانیته. مفهوم انسان رو با شجر میسنجیم، میگیم ممتنع شجریته. مفهوم با مفهوم سنجیده میشه. با اون غیری که بهش التفات نمیکنیم، غیری است که میخواد معطی حیوانیت یا معطی وجود باشه. اون رو ملاحظه نمیکنیم. یعنی فقط ملاحظه میکنیم ذات این مفهوم رو. غیره که میخواد وجود بشه یا حیوانیت بگیره ملاحظه نمی کنیم. چه تا وجود بشه وجود ذات، امتناع بشه امتناع ذات. مراد از این من غیر التفات الی غیره این نیست که مفهوم دیگری رو ملاحظه نمی کنیم. چرا مفهوم دیگر ملاحظه نمی کنیم؟ یا وجود مفهوم دیگر رو ملاحظه نمی کنیم. وقتی انسان رو ملاحظه نمی کنیم با مفهوم دیگر که وجود می سنجیمش، یا انسان رو که ملاحظه نمی کنیم با مفهوم دیگر که شجریت یا حیوانیت می سنجیمش، پس با مفهوم دیگر سنجیده میشه. با اون غیری که میخواهد به او عطا کند که او بشود واجب بلغیر یا ممتنع بلغیر، با اون نمیسن ملاحظش نمی کنه. فقط ذات خودش ملاحظه می کنه. پس غیر در اینجا معلوم بشه. اشکال شما خوب بود، باعث شد که من هم غیر در اینجا توضیح بدم هم خارج در اینجا توضیح بدم. خب مطلبی که میخوام الان واردش بشیم اینه که این ستا قسمی که ما برای مواد گفتیم، یکی امکان به ذات، یکی وجوب به ذات، یکی امتناع به ذات بود، این ستا به هم منقلب هم نمی شوند. ممکنه به ذات هیچ وقت واجب به ذات نمی شه. واجب به ذات هم هیچ وقت ممکنه به ذات نمی شه. هیچ کدوم چونه ممتنع به ذات نمی شن. انقلاب یکی به دیگری ممکن نیست. نه ممکنه به ذات می شود واجب به ذات، نه به عکس. و نه ممکنه به ذات می شود واجب به ذات، نه به عکس. هیچ کدوم اینها به هم دیگه عرض شدن منقلب نمی شود. چرا؟ چون هر یک از اینها ذاتی شیء هست و ذاتی عوض نمی شود مگر ذات عوض بشه. تا وقتی که ذات این هست امکان دارد، تا وقتی اون هست وجود دارد. اگر ذات عوض شدید می تونید امکان ازش بگیرید یا وجود ازش بگیریم، و الا تا ذات برقرار است ذاتی هم ثابت. ذاتی شی قابل تخلف نیست. پس نمیتوانیم امکان به ذات رو که ذاتی ممکنات است، وجود به ذات رو که ذاتی واجب است، امتناع به ذات رو که ذاتی ممتنعات مثل شریک الباری است، اینها رو نمیتونیم برداریم. وقتی نتونستیم برداریم جانشین پیدا نمی کنن. یعنی امکان به ذات تبدیل به وجود به ذات یا به اصل نمیشه. همچنین امکان به ذات تبدیل به امتناع به ذات یا به اصل نمیشه. وجود به ذات هم تبدیل به امتناع یا امکان نمیشه. تبدیل به امتناع نمیشه. این مطلب حاصل همون حصر عقلیه. اگر تقسیممون تقسیم حقیقیست، در هر تقسیم حقیقی قانون اینه که اقسام به هم مبدل نمیشن. بنابراین لایمکن انقلابها بدل است از کلام مصنف که گفت فیکون القسمت حقیقیتن. یعنی اون فیکون القسمت حقیقیتن خودش لایمکن انقلابها رو می فهمونه. همچنین لایمکن انقلابها اون فیکون القسمت حقیقیتن رو می فهمونه. هر جا که قسمت حقیقی باشه اقسام تبدل و انقلاب رو هم پیدا نمی کنن. در اینجا همچون قسمت قسمت حقیقیست و اقسام اقسام عقلی هستند، به هم دیگه نمیتونن مبدل بشن و منقلب بشن. امکان به ذات و واجب به ذات و ممتنع به ذات اگر برای چیزی ثابتن از ازل تا ابد ثابتن، تغییر پذیر نیستن. این همون حاصل فیکون در قسمت عقلیتن هست، پس میشه بدل از این. لا یمکن انقلابها، یعنی انقلاب این مواد ثلاث ممکن نیست. مواد ثلاثی که مقید به ذاتن، اینا انقلابشون ممکن نیست. اون بلغیرا رو بعدا خواهیم گفت که انقلابشون ممکن هست. بدل عن قوله یکون قسمت حقیقیتن، یکون درسته، بکون نوشته خوب نیست، چون که در جمله مصنف فیکون قسمت حقیقیتن داشت. این بدل است از قول مصنف که گفته یکون قسمت حقیقیتن. حالا معنای لا یمکن انقلابها چیست؟ یعنی اذا اخذ هذه الثلاث ذاتیتن، اگر این سه ماده رو ذاتی گرفتیم، یعنی امکان رو، وجوب رو، امتناع رو، هر سه رو به ذات قرار دادیم، نه بالغیر، لا یمکن انقلاب و واحد منها الى آخر منها، هیچ یک از اینها به دیگری قابل انقلاب نیست. منها، هر دو منها برمیگرده به مواد، انقلاب یکی از اینها به دیگری ممکن نیست. حالا انقلاب رو توضیح میده، سه تا توضیح میده، در واقع شیش تاست، سه تا توضیح میده، سه تا هم بالعصد داریم، میشه شیش تا. ببینید، واجب به ممکن، این یکی، و بالعصد واجب به ممتنع، این یکی، و بالعصد ممتنع و ممکن، این هم یکی، و بالعصد میشه شیش تا دیگه. سه تا اصل داریم، سه تا اصل داریم، هر شیش تر ایشون که عبارت میده، به ان یسیر الواجب و لذاته ممکن لذاته و بلد، این شد دوتا یا یکی، از اون ستا شد یکی یا دوتا، همون شیشتا، شیشتا رو بگیریم بهتره. یسیر الواجب و لذاته ممکن لذاته و بلد، او ممکن ان، یعنی یسیر الواجب و لذاته ممکن لذاته و بلد، این هم شد دوتا. سوم، این دست بومی دیگه یخیره رو تکرار میکنه، در دومی تکرار نکرد، چون الواجب و لذاته میخواست یک بار ممتنع لذاته شود، یک بار ممتنع لذاته شود، یه تکرار تکرار نداشت، ولی در اینجا دو طرف عوض میشن، یعنی یخیر و ممکن لذاته ممتنع لذاته و بالعکس، که همین تکرار کردن هر شیش تا ذکر شده، منتها یک بار یخیره تکرار شده، نه دوبار تکرار میشه. علتش هم روشنه، چون اون دومی با اولی از این جهت مشترک است که در اولی واجب لذاته میخواد تبدیل بشه، در دومی هم واجب لذاته میخواد تبدیل بشه، منتها در اولی واجب لذاته میخواد تبدیل به ممکن لذاته بشه، در دومی واجب لذاته میخواد تبدیل به ممتنع لذاته بشه، چون اشتراش بود بین اول و دوم، یه دفعه یسیر رو گفت، اما در سومی اشتراش نبود، چون اشتراش نبود یسیر رو تکرار کرد. و ذالک، خب چرا انقلاب ممکن نیست؟ علتش اینه که این لذاتها کاشف از این هم که این مواد ذاتی هم. یعنی امکان ذاتیه، وجود ذاتیه، امتناع ذاتیه، و ذاتی قابل انقلاب و تخلف نیست. و ذالکه، یعنی این که انقلاب ممکن نیست، به خاطر این است که ممکن نیست که زائل شود ما به حسب ذات، اونی که به حسب ذات زائل شود یه چیزی دیگه جانشینش بشه، این ممکن نیست. او یسیر از ذات غیر از ذات، ذات نمیتواند غیر ذات شود، یعنی این ذات منقلب شود یه ذاتی دیگر شود، تا بتوانیم وصف امکانش را تبدیل کنیم به وجوب، یا وصف وجوبش را تبدیل کنیم به امکان. نه اون ذاتی را با حفظ ذات میتوانیم عوض کنیم، نه خود ذات را میتوانیم برداریم تا ذاتیش عوض شود، در حالی که اگر بخواد انقلاب ما به ذات رخ بدهد باید یکی از این دو کار انجام بشه، یا ذات، یا ذاتی با حفظ ذات عوض شود، یا اینکه ذات عوض شود و ذاتی به دنبالش. هیچ کدام از این دو حال امکان ندارد، پس انقلاب ما به ذاتی به ما به ذاتی دیگر ممکن امکان ندارد. خب گفتیم که سه تا ماده به معنای کیفیت نسبت در جهان داریم که این سه تا را اگر در تصور بیاریم میشوند جهت، یا در تلفظ میشوند جهت، ولی به لحاظ خارج و واقعیت ماده. این سه تا عبارت بودن: یک واجب، واجب به ذات، به همین ترتیب گفتیم یک واجب به ذات، دو ممتنع به ذات، سه ممکن. تقسیم کشوریم اینطور بود: اما ان یکون بهش یجب له الوجود اولا یجب، بعد گفتیم وثانی اما ان یکون بهش یمتنع اولا الوجود اولا یمتنع. اینا مهم نیست، مهم اینه گفتیم فل اول هو الواجب، وثانی هو الممتنع، و ثالث هو الممکن. به این ترتیب ذکر کردیم. حالا میگیم ول اولان، اولان یعنی اولی و دومی. اولی واجب بود، واجب به ذاته بود، دومی ممتنع به ذاته بود. این اولان قضیه و خزانه به غیر، یعنی واجب گاهی میشه واجب به غیر، ممتنع گاهی میشه ممتنع به غیر، سومی که ممکن است اون دیگه به غیر نمیشه. چرا نمیشه توضیح میدیم بعدا. پس ول اولان قضیه و خزان اولان ایل وجوب، وجود نوشته اشتباهه، چون کتاب تو وجوبه باید وجوب باشه، اصلا روشن که وجوبه. ولی اول قد یخذ الاولان، اولان یعنی وجوب و امتناع اعتبار میشه، عرض میشه من به اعتبار غیر، یعنی گفته میشه واجب در غیر یا ممتنع در غیر. و ان یکون کل واحد من هما، یعنی کل من الوجوب و الامتناع مستفاد من الغیر باشن. وقتی که امتناع و وجوب مستفاد از غیر شدن، وجوب امتناع برغیر یا وجوب برغیر واجب وجوب برغیر تحقق پیدا میکنه. ولا یکونو، ولا یکونه و ان یکونه کل واحد من هما مستفاد من الغیر، ولا یکونه ثابتا به حسب ذات از غیر استفاده شود وجوب و امتناع. ولا یکون هر یک از وجوب امتناع ثابتا به حسب ذات، این چنین نباشد که وجوب امتناع به حسب ذات حاصل بشود. به حسب ذات رو معنا میکنه معقت نظر انرگی، این معقت نظر انرگی توضیح خود به حسب ذاته. یعنی این که عبارت از امتناع از وجوب به حسب ذات ثابت نباشد واقعت نظر از غیر، بلکه از غیر استفاده شود. در چنین حالتی گفته میشود واجب در غیر یا ممتنع در غیر. اونجایی که به لحاظ ذات باشد گفته میشه واجب به ذات یا واجب در غیر. اینجایی که به لحاظ غیر باشد، نه اونجایی که واجب به ذات، اونجایی که به لحاظ ذات باشد گفته میشه واجب به ذات ممتنع به ذات، اینجایی که از غیر مستفاد میشه میشه گفته میشه واجب در غیر یا ممتنع در غیر. خب یادتون هست که در به قسمی که به ذات بودند گفتیم تقسیم حقیقی است. تقسیم حقیقی هم چی؟ یعنی منفصلمون منفصل حقیقی است. نه جمع اقسامش ممکن است، نه ارتفاع اقسامش ممکن است. در جایی که ما هر سه رو به ذات قرار می دادیم، امکان به ذات، امتناع به ذات، وجود به ذات، این سه تا که به ذات می شدند بینشون هست عقلی یا تقسیم عقلی قائل می شدیم، و این معنا که نه استماعشون ممکن است نه ارتفاعشون ممکنه، و منفصله ای که بیان می شد اینها رو منفصله حقیقیه بود. حالا در بلغیرا چی؟ در بلغیرشون میگه اگر خود امتناع بلغیر و وجود بلغیر رو ملاحظه کنی منفصله امانت الخلوف، منفصله امانت الجمع. اگر امتناع به ذات یک طرف قسمت باشد، وجوب به ذات امتناع بر غیر، امتناع بر غیر یک طرف قسمت باشد، وجوب بر غیر یک طرف باشد، مانع الجمع اند، مانع الخلوف نیستند. جمع این دو تا ممکن نیست. یه چیزی هم ممتنع بر غیر باشد، هم واجب بر غیر باشد، که هم غیر به او وجود داده باشد هم غیر به او عدم داده باشه. جمع این ممکن نیست. لازمش اینه که او هم موجود بشه هم معدوم بشه، منطقه به برکت غیر موجود بشه و معدوم، فرق نمی کنه. به ذاتش میخواد موجود و معدوم بشه جمع نقیزه اینه، به برکت غیر هم بخواد موجود بشه و معدوم بشه جمع نقیزه اینه. اجتماع عدم وجود محال است، چه از ناحیه غیریه چه از ناحیه ذاتیه. پس اجتماع واجب الغیر و ممتنع الغیر ممکن نیست. بنابراین منفصل این که یک طرف از واجب الغیر یک طرف از ممتنع الغیر منفصل مانعت الجامع، اما مانعت الخلوف دیگه نیست. و اگه مانعت الخلوف هم باشه میشه منفصل حقیقیه، اما این منفصل این مانعت الخلوف دیگه نیست. چرا مانعت الخلوف نیست؟ چون شما میتونید یه چیزی رو پیدا کنید که نه ممتنع الغیر باشد نه واجب الغیر باشد. ممکن رو مثال نزنید، ممکن هم میتواند واجب الغیر باشد هم ممتنع الغیر باشد، بالاخره یکی از این دوتا هست. خود واجب الذات رو مثال بزنید، واجب الذات نه واجب الغیر نه ممتنع الغیر. خود ممتنع الغیر رو مثال الذات رو مثال بزنید، خود ممتنع الذات نه واجب الغیر نه ممتنع الغیر. پس میتوانیم خلوف از این دو طرف رو داشته باشیم، دو طرف یعنی واجب الغیر ممتنع الغیر، میتونیم خلوف از این دو طرف رو داشته باشیم ولی نمیتونیم مجمع این دو طرف رو داشته باشیم. پس منفصله ای که این دو طرف رو داره تبیین میکنه منفصله مانعت الجمع هست و مانعت الخلوف نیست. این در صورتی بود که شما یک طرف تقسیمتون رو ممتنع قرار بدید ممتنع الغیر، یک طرف تقسیمتون رو واجب الغیر قرار بدید. حالا اگر این چه میکردید؟ یک طرف رو ممتنع بالغیر و واجب بالغیر قرار دادید، طرف دیگر رو ممکن قرار دادید. این منفصله میشه منفصله مانعت الخلوف که دیگه مانعت الجمع نیست. مانعت الخلوف یعنی نمیتونید چیزی رو پیدا کنید که هیچی که از این دو طرف رو نداشته باشید. و می توانید چیزی رو پیدا کنید که این دوتا رو جمع کنند، دو طرف رو جمع کنند. حالا مثال می دانم روشن میشه. بعد از مثال یک قیدی لازم اون قید رو عرض می کنم. مثلا ممکنه یه امر ممکنه انسان، انسانی که ممکنه وجوده، اینو پیداش می کنید، می بینیم که نمیتونیم خالیش کنیم از دو طرف. دو طرف چی بود؟ یک طرف امکان بود، امکان بذات، یک طرف وجوب یا امتناع غیر. شما انسان نمیتونید از این خالی کنید، از امکان هم خالیش کنید، از وجوب و امتناع غیر هم خالیش کنید، ولی میتونید این دو تا رو جمع کنید در انسان. انسان ممکنه بذات هست اگر علت دارد واجب الغیر است، اگر علت ندارد ممتنع الغیر. پس با هر دو جمع میشه، امکان جمع هست، امکان خلوف نیست. این تا اینجا روشنه دیگه. ما میخوام بگیم که ادعا کنیم که در این تقسیم دوم هم امکان خلوف هست. شما میتونید جایی رو پیدا بکنید که نه ممکنه به ذات باشد نه واجب یعنی این طرف که ممکنه به ذاتی نه واجب بالغیر یا ممتنع بالغیر باشه، بلکه واجب به ذات باشه. واجب به ذات خالی شد از هر دو طرف، هم از طرف واجب بالغیر و ممتنع بالغیر، هم از این طرفی که ممکن است. همچنین میشه ممتنع به ذات، ممتنع به ذات هم از هر دو خالی میشه. پس چه این منفصلت مانعت الخلوفه؟ که مانعت الخلوف نشد که تونستیم خالی کنیم، تونستیم هر در رفت کنیم. جواب میدیم که در صورتی که مفهومات ممکنه رو ملاحظه کنیم این منفصله میشه مانعت الخلوف. این نسبت به مفهومات ممکنه خالی از دو طرف نیست. اون نقضی که شما کردید مفهوم واجب به ذات بود یا ممکنه به ذات بود. واجب به ذات و ممکنه به ذات میتونه خالی باشه از هر دوتا. اونی که نمیتونه خالی باشه از این دو طرف مفهوم ممکنه. پس مفهومات ممکنه نمیتوانند خالی باشن از دو طرف و این منفصله ای که میگوید شی یا واجب به غیر و ممکنه به غیر یا ممکنه به ذات است، این منفصله مانعت الخلوف است نسبت به مفهومات ممکنه، نه مطلقا. در حالی که اون جایی که میگفتیم شی یا واجب الغیر است یا ممتنع الغیر که تقسیم قبلی بود، اونجا گفتیم منفصلمون مانعت الجمع است، اضافه میکنیم نسبت به کل مفهوم. پس اینجا میگیم مانعت الخلو است نسبت به مفهومات ممکنه، نه نسبت به کل مفهومات. اونجا میگیم مانعت الجمع است نسبت به کل مفهومات. این نسبت به کل مفهومات نسبت به مفهومات ممکنه مشکل بود، من با این نحو توضیح حلش کردم. حالا شما رجوع میکنید به عبارت، ببینید که با اون بیانی که عرض شد خیلی خوب حل میشه، که ابتدا من منفصل اول رو مانعت الجمع گرفتم بدون توضیح، دومی رو بدون توضیح مانعت الخلاف گرفتم، بعد اشکال کردم که این منفصل مانعت الخلاف نیست. بعدن جواب دادم که در مفهومات ممکنه مانعت الخلاف هست، وقت روشن شد که چرا قید مفهومات ممکنه در منفصله دوم آمد و قید مطلق مفهومات در منفصله اول آمد. با این تبیینی که کردم کامل روشن شد. حالا چون حیف من خارج گفته باشم عبارت تطبیق نکنم، عبارت رو تطبیق میکنم، اشکالی نداره یه خود دیر بشه، از این طرف وقت اون رسیه. و هینه ازن در این هنگامی که ما اعتبار میکنیم غیر رو، یعنی واجب رو واجب بلغیر میکنیم، ممتنع رو ممتنع بلغیر میکنیم، نبذات در این هنگام قسمت بینه هما، قسمت بینه هما که یک طرف ممتنع بلغیر قرار بگیره یک طرف واجب بلغیر قرار بگیره، قسمت بینه هما مانعت الجمعه، یعنی اون منفصلهی که مشتمل بر این اقسام هست مشتمل این منفصله مانعت الجمع. وقتی میگیم المفهوم اما ممکن اون بلغیر او واجب اون بلغیر، این منفصله اون مانعت الجمع. مرادمون از مفهوم چه مفهومیست؟ کل مفاهیم، عیف المفهومات مطلقا. این عیف المفهومات مطلقا همونیست که از خارج از کردن، یعنی کل مفهوم اذا لوحظ مع الغیر قد یکون واجبن بلغیر و قد یکون ممکنن بلغیر. کل مفهوم، نمیگیم کل مفهوم ممکن، میگیم کل مفهوم اذا التفت الیه مع الالتفات الی الغیر. در بذات ها که میگفتیم مع غیر مع عدم الالتفات الی الغیر، در اینجا میگیم کل مفهوم اذا التفت الیه مع الالتفات الی الغیر. اونجا میگفتیم نه عدم الالتفات الالغیر، چون میخواستیم ذاتی شی رو بیان کنیم، لذا غیر رو نفی میکردیم. اینجا میخوام حکمی رو که این شی با غیر پیدا میکنه نه اثبات کنیم، لذا غیر رو اضافه میکنیم. کل مفهوم اذا التفت الیه مع الالتفات الالغیر اما ان یکون واجبا بالغیر او ممتنعا بالغیر. دو طرف، یکی واجب بالغیر یکی ممتنع بالغیر، این دو طرف با هم جمع میشن فی کل مفهوم من مفهومات. چرا جمع نمی شوند؟ چرا مانعت الجمع است؟ لاستلزام اجتماع ما فی مفهوم واحد اجتماع الوجود و العدم است. چون اجتماع هما یعنی اجتماع واجب بالغیر و ممتنع بالغیر در یک مفهوم باعث اجتماع وجود و عدم در این مفهومه، چون واجب بالغیر یعنی وجود داره، منتها وجودش از غیر گرفته، ممتنع بالغیر یعنی عدم داره، عدمش از غیر گرفته. خب چیزی بخواد هم واجب بالغیر باشه هم ممتنع بالغیر باشه، معنیش اینه که هم موجود باشه هم معدوم باشه، یعنی شما این نفیشه نباشه. پاولادی که نادیم لسلزام اجتماع ما، یعنی اجتماع امکناع بالغیر و وجوب بالغیر در مفهوم واحد، اگر این دوتا بخوان در مفهوم واحدی جمع بشن مستلزم این است که وجود و عدم در اون مفهوم جمع بشن. دون الخلوب رو توجه کنید اصل بر کجاست؟ دون الخلوب اصل بر جمعه که در عبارت مصنف آمده، عبارت مصنف این بود این ازم یکون القسمه بینه هما مانعت الجمع، مانعت الجمع این ازم یکون القسمه تو بینه هما مانعت الجمع دون الخلوب. این دون الخلوب رو شارع اضافه کرده تا عطف باشد بر الجمعی که در عبارات مصنف آمده، یعنی قسمت بین این دوتا مانعت الجمع مانعت الخلو نیست. چرا مانعت الخلو نیست؟ چون خلو و این دوتا از یک مفهوم ممکنه مفهومی رو شما داشته باشید که نه ممتنع بلغیر باشد نه واجب بلغیر باشد. هر کدیم اون مفهوم دیگه مفهوم ممکن نیست، چون مفهوم ممکن یا واجب بلغیره یا ممتنع بلغیره. اون مفهوم واجب به ذات یا ممتنع به ذاته، او هست که نه واجب بلغیره نه ممتنع بلغیره. پس شد این دو طرف قسمت از یک طرف از یک مفهوم نفی شدن، چون تونستن از یک مفهوم نفی شن پس ممتنع الخلوف نیست. دون الخلوف لان المفهوم الواحد جایز است خلوفش از وجوب بلغیر و امتناع بلغیر معن. اون مفهوم واحد که میتواند خالی از این دو تا باشد چیست؟ اذا کان واجبن به ذات و ممتنع به ذات. اگر اون مفهوم واحد واجب به ذات باشه یا ممتنع به ذات باشه، میتواند هم از واجب بلغیر هم از ممتنع بلغیر خالی شود. پس خلوف این دو طرف که یک طرف امتناع بلغیر یک طرف وجوب بلغیره، خلوف ممکن است ولی اجتماع ممکن نیست. پس مانعت الجمع هست و مانعت الخلوف نیست. خب ما مسئله رو بعدی هم گفته بودیم، منظورم اینه که خیلی وقت داره میگذره، بنابراین در یمکن انقلاب ها ما قطعش میکنن. اون مانعت الخلوف بین ثلاثه رو توضیح داده بودن، دوباره انشالله جلسه آینده توضیح میدن. الحمدلله.